خدت بقى.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و بامداد خوش شنوندگان ارجمند. امروز یک شنبه 14 ماه نوامبر سال 2021 میلادی است. اخبار و گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. در آغاز توجه فرمایید به مشروع خبرها از همکارم قدیر مشرف.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. مقامات حکومت طالبان میگویند که در اثر آتش‌سوزی در یک موتر مسافربری نو تونس در ساحه دشت برچی کابل یک غیر نظامی جان باخته و دو نفر دیگر زخمی شدند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در یک توییت نوشته است که ظاهرا این موتر آتش گرفته بود که در اثر آن انفجار صورت گرفته، اما او در رابطه معلومات بیشتر ارائه نکرده است. شاهدان اما گفتند که آتش‌سوزی در نتیجه انفجار به میان آمده است. برخی از شاهدان ادعا کردند که این حادثه در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی رخ داده است. راننده این موتر مرتضی در یکی از شفاخانه‌های کابل به اسوسییتد پرس گفته است که در مسیر راه یک مرد مشکوک وارد موتر شد و چند دقیقه بعد در بخش عقبی موتر انفجار صورت گرفت. غرب کابل به ویژه ساحه دشت برچی همواره شاهد حملات خشونتبار گروه داعش بوده است. تا حال درباره مسئولیت گیری این رویداد کسی یا گروه چیزی نگفته است. همزمان با افزایش مراجعین در عقب دروازه ریاست پاسپورت در کابل، طالبان میگویند که قرار است سر از امروز یک شنبه 14 نوامبر روند توزیع پاسپورت را در 7 ولایت افغانستان آغاز کنند. علمگل حقانی رئیس اداره عمومی پاسپورت وزارت داخلی طالبان روز شنبه 13 نوامبر گفت که در مرحله نخست قرار است روند توزیع پاسپورت در ولایات ننگرهار، قندهار، هرات، بلخ، قندوز، خوست و پکتیا شروع شود. آقای حقانی هدف از این کار را ایجاد سهولت برای مراجعین پاسپورت عنوان کرد و گفت که به زودی روند ثبت نام برای درخواست پاسپورت به گونه آنلاین در کابل اثر گرفته خواهد شد. در حال حاضر طالبان تنها به افرادی در کابل پاسپورت توزیع می کنند که پیش از مسلط شدن این گروه بر افغانستان به گونه آنلاین ثبت نام کرده بودند. مقام های طالبان گفتند که آنان ممکن تا 6000 پاسپورت در روز برای مراجعین توزیع کنند، اما متقاضیان پاسپورت میگویند که این روند در حال حاضر به کندی به پیش می رود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دوشنبه 15 نوامبر با شی جینگ پینگ همتای چینی خود به طور مجازی دیدار می کند. واشنگتن امیدوار است که این دیدار به توقف روند فزاینده تنش بین دو اقتصاد برتر جهان بینجامد. قصر سفید اما از آن داشته است که نتایج عمده از این گفتگو به دست نخواهد آمد و تلاش میکند که با طرف چین به تفاهم بر سر شرایط رقابت بین دو کشور دست یابد. رئیس جمهور بایدن به این باور است که دیدار رهبران کشورها میتواند در حل و فصل مسائل بین دولتها بسیار راهگشا باشد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید در مورد میگوید که بزرگترین نتیجه این دیدار مجازی ترسیم اصول و قواعد رقابت بین دو کشور خواهد بود. انتظار می رود دیدار مجازی رؤسای جمهور امریکا و چین از نظر موضوعاتی که در بر می گیرد در نوع خود گسترده باشد. دو رهبر پیشتر در روز 9 سپتامبر صحبت تلفنی کرده بودند. واشنگتن و بیجینگ در موضوعات متعدد از انتشار همه‌گیری کووید 19 گرفته تا توسعه برنامه تسلیحاتی و حضور در منطقه اقیانوس آرام اختلاف دیدگاه دارند. یک جنرال بلندپایه نیروهای هوایی آمریکا در شرق میانه روز شنبه 13 نوامبر گفت که با وجود آن که پلانگذاران نظامی رقابت با چین و روسیه را من حیث چالش آینده آمریکا می‌بینند، نیروهای هوایی ایالات متحده در منطقه باقی خواهد ماند. با آن هم جنرال گراگوری گیلات پیش از نمایش هوایی دبی به خبرنگاران گفت که حضور نیروهای هوایی آمریکا در شرق میانه ممکن حال که نیروهای بین‌المللی از افغانستان خارج شدند به نحو مجدداً تنظیم شود. پایگاه عمده نیروهای هوایی آمریکا در نزدیکی قطر موقعیت دارد، پایگاهی که عملیات‌ها در افغانستان، عراق و سوریه را نظارت می‌کند. این جنرال آمریکایی افزود که ایالات متحده نقش مهمی را در منطقه بازی می‌کند. روسیه قرار است در نمایش هوایی دبی جنگنده‌های سوخوی سوی 75 چکمت را به نمایش بگذارد، طیاره‌هایی که رقیب جت‌های F-35 آمریکایی محسوب می‌شود. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز شنبه 13 نوامبر گفت که بلاروس در مورد قطع احتمالی گاز روسیه به اروپا با مسکو مشوره نکرده است. او افزود که چنین اقدام میتواند روابط میان مسکو و منسک را آسیب برساند. پایپلاین های گاز روسیه از طریق بلاروس، پولند و آلمان به سایر کشورهای اروپایی انتقال می‌یابد. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس هشدار داده است که در انتقام جویی از تعذیرات جدید اتحادیه اروپا علیه منسک پیرامون تجمع پناهجویان در مرز این کشور با پولند، عبور جریان گاز و سایر کالا را قطع خواهد کرد. این هشدار سبب افزایش قیمت گاز در اروپا شد، کشورهایی که در حدود 75% گاز خود را از روسیه وارد می کنند. رئیس جمهور پوتین گفت که با آقای لوکاشینکو در این اواخر دو بار صحبت کرده و او در مورد این اقدامش هیچ یادآوری نکرده و نه هم به آن اشاره کرده است. با آن هم و افزود که در تیوری لوکاشینکو من حیث رئیس جمهوری یک کشور ترانزیت می تواند دستور قطع جریان گاز را بدهد، اما این به گفته آقای پوتین به معنی تخطی از قرارداد ترانزیت گاز خواهد بود و ابراز امیدواری کرد که چنین نشود. رئیس جمهور روسیه گفت که در این خصوص با رئیس جمهور بلاروس صحبت خواهد کرد تا واضح شود که او از قهر زیاد این هشدار را نداده باشد. روسیه گفته است که اکمالات گاز را در فصل زمستان به اروپا بیشتر می سازد.
خط هوایی خصوصی چاموینگ سوریه می گوید که پروازهای خود را از دمشق به منسک پایتخت بلاروس به خاطر ایجاد شدن وضعیت حساس در امتداد سرحد میان پولند و بلاروس لغو کرده است. این شرکت هوایی روز شنبه گفت که اکثر مسافران آنان به منسک شهروندان سوریه بودند و دشوار است میان مسافرانی که مقصد نهاییشان بلاروس است و سایرینی که مهاجرند فرق قائل شد. هزاران نفر از سرتاسر کشورهای شرق میانه، بسیاری آنان سوری و عراقی، در مرز بلاروس و پولند تجمع کرده و تلاش دارند و سمت اروپا بروند. مقامات یمنی و سازمان ملل متحد میگویند که نیروهای وفادار به حکومت یمن که سازمان ملل متحد آن را به رسمیت میشناسد از شهر بندری استراتژیک حدیده بیرون شدند. این اقدام شورشیان حوثی را قادر ساخته تا دوباره مواضعشان را در شهر حدیده تصرف کنند. شبه نظامیان طرفدار حکومت در این بخش یمن عمدتاً توسط امارات متحده عربی که متحد عمده عربستان سعودی در جنگ یمن میباشد تشکیل و تمویل شدند. نیروهای وفادار به حکومت یمن گفتند که آنان به خاطر از شهر حدیده عقب نشینی کردند که پس از آتش بس با میانجیگری سازمان ملل متحد دیگر نیاز برای حضورشان در آن منطقه نبود. آنان همچنان گفتند که شورشیان حوثی به کرات توافق 2018 را که حملات تهاجمی آنان را بر حوثی ها پایان داد نقض کردند. سازمان ملل متحد نتیجه نشست دو هفته‌ای تغییر اقلیم را در گلاسکو اسکاتلند یک سازش عنوان کرده و آن را یک گام مهم خوانده است. تقریبا 200 کشور جهان روز شنبه یک سازش اقلیمی بحث برانگیز را پذیرفتند که هدف آن زنده نگه داشتن هدف گرمایش کلیدی و مهم جهانی بود، اما در آخرین دقایق یک تغییر را شامل شد که حرف‌های مهم را در مورد زغال سنگ کم رنگ ساخت. جزئیات بیشتر از مومن واحدی.
انتونیو گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد در یک پیام تویتر پس از ختم نشست عصر شنبه 13 نوامبر نگاشته است که زمان آن رسیده تا جهان وارد مرحله اضطراری شود و خواهان تسریع اقدامات برای جلوگیری از تغییر اقلیم شده است. چندین کشور به شمول کشورهای کوچک جزیره‌ای گفتند که عمیقاً با تغییری که توسط هند پیشکش شد و تیان کاهش انرژی زغال سنگ به جای از بین بردن استفاده از آن پیشنهاد شد مایوس شدند. زغال سنگ به تنهایی بزرگترین منبع تولید کننده گازهای گلخانه‌ای محسوب می شود. در این نشست رئیس هیئت مذاکره کننده بولیویا کشورهای پیشرفته را با گذاشتن تمام بار بر دوش کشورهای روبه انکشاف به خاطر مشکلات متهم کرد که خود کشورهای پیشرفته عامل آن می باشند.
روسیه رقم بلند روزانه مرگ و میر ناشی از کووید 19 را گزارش داده است. این در حالی است که شمار مجموعی مبتلایان این ویروس در روسیه در جریان همگیری از 9 میلیون نفر فراتر رفته است. روسیه در اول ماه نوامبر یک هفته رخصتی را اعلام کرده و بسیاری کسب و کارها را به هدف توقف سیر ویروس در آن کشور مسدود کرده بود. دو طرح وضع محدودیت‌های جدید روز جمعه در پارلمان روسیه پیشنهاد شد تا سر از سال جدید میلادی مریول اجرا شود. این طرح دسترسی آن در مردم را به ساحات عامه، قطار آهن و پروازهای ملی و بین‌المللی محدود می‌کند که مکمل واکسین شده یا پس از ابتلا به کرونا صحت‌یاب شدند و یا هم از لحاظ طبی از واکسین شدن معاف می‌باشند. و امروز یک شنبه آخرین رقابت جام جهانی 20 اوورهای کرکت میان تیم‌های ملی استرالیا و نیوزیلند برگزار می‌شود. استرالیا پس از یک رقابت تماشایی تیم کرکت پاکستان را شکست داد و نیوزیلند نیز برای رسیدن به دور نهایی این جام در دور نیمه نهایی تیم انگلستان را از راه برداشت. این رقابت ها که در دو گروه با حضور 12 تیم برگزار شده بود، بر علاوه افغانستان، هند، سریلانکا، بنگلادش، وست‌اندیز، نامیبیا، اسکاتلند، آفریقای جنوبی و پاکستان شرکت کرده بودند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های عزیز، اخبار این ساعت را از همکارم شنیدید. اکنون من لیلا ما حبیب عظیمی میپردازم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی. فعالین و مدافعین حقوق زنان و آمریکایی های افغان تبار در ایالات متحده از آینده زنان افغان در حاکمیت طالبان نگرانند و بدین باورند که دیدگاه های طالبان در برابر بانوان تغییر نکرده است. در ایالات متحده آمریکا اخیراً قانونگذاران زن در مجلس سنای آمریکا طی نامه از رئیس جمهور بایدن خواستند تا لایحه‌ای را برای حفاظت از زنان افغان ایجاد کند که شامل حفظ حقوق اساسی زنان در بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌شود. گزارش را در مورد از همکار ما ژیلا نوری می‌شنوید.
در ایالات متحده شماری از زنان افغان با تلاش‌هایشان برای حمایت از حقوق زنان افغان در حاکمیت طالبان ادامه می‌دهند. این فعالین از طالبان می‌خواهند تا مانع تحصیل و کار زنان نگردند. در این میان بنیاد زنان افغان آمریکایی هوا در بخش‌های کمک‌های بشری به خصوص برای زنان افغان اقدامات نمودند، اما اعضای این بنیاد از وضعیت زنان افغان نگرانند.
این امیاله که ما با اینجا هستیم نمیتونیم که اتا بتونیم قضاوت کنیم که چی یک حالت را اونا در اونجا تیر میکنن. تمام ارگانیزیشن هایی که در خارج قرار دارن، تمام از اینا از نقطه نظر حقوق انسانی، از حقوق هیومانیتی، از این نقطه نظر اینا باید تصمیم بگیرن و از چیزی را که بالای یک خانم افغان در امریکا تطبیق میشه، اونمو باید یک خانم افغان در افغانستان هیچ تفاوت نداره.
برای طالبای محترمی را میگم که زنها را بونن که مکتب برن، مدرسه برن، کالج برن، یونیورسیتی برن، بس یک شرایط، یک قانون برشان بکشن. مثلا بگویه که زنها همیشه حق داره که مکتب برن. زن یک مادر است، زن است که تمام جهان گواره را شور میتن.
مسعوده گیزوبی، یکی از زنان افغان فعال در ایالات متحده، در مورد اینکه زنان عواید خود را از دست دادن و در وضعیت بد فقر و گرسنگی به سر میبرند نگران است. او معتقد است که طالبان تغییر نکردند و اگر تغییر میکردند زنان را از حق تحصیل و کار محروم نمیساختند.
فکر میکنم ما باید صدای کسانی باشیم که صدای آنها خفه ساخته شده است. طی 20 سال گذشته زنان و دختران به پوهنتون‌ها رفتند، مکتب میرفتند و کار داشتند و چندین زبان یاد گرفتند. اما اگر طالبان میگویند که رفتن زنان به مکاتب شرعی نیست، این کاملا نادرست است.
از سوی دیگر قانونگذاران آمریکایی نیز از وضعیت بد زنان افغان شاکی‌اند و خواهان توجه بیشتر به وضعیت آنها در حاکمیت طالبان شدند و در عدم موجودیت حکومت مشروع و نیروهای نظامی افغان سبب شده است که از زنان و دختران به صورت درست حفاظت نشود و زنان هدف قرار گیرند.
من با زنان افغان احساس همدلی میکنم و با عنوان یک زن افغان درک میکنم که زنان سرمایه 20 سال خود را در یک لحظه از دست دادند. زنان به دلیل این توافقنامه در شرایط بدی قرار گرفتند. ما آگاه هستیم که زنان به خاطر زن بودن از جانب طالبان مجازات می شوند و چرا به خاطر زن بودنشان اذیت می شوند. امیدوارم برای حفاظت جان زنان افغان تلاش ها همین طور ادامه یابد.
طی مدت تقریبا 3 ماه که از حاکمیت طالبان در افغانستان میگذرد، زنان افغان بیشتر در انزوا قرار گرفتند و از آزادی های ابتدایی حق تحصیل و کار محروم شدند. بانک طالبان ادعا میکنند که نظرات آنها در مورد زنان افغان تغییر کرده است و برای دختران زیر سن 13 سال اجازه رفتن به مکتب را دادند، اما زنان افغان آن را کافی نمیدانند.
همکنون به نظرم ما کار زیادی کردن نمیتوانیم بجز این که طالبان حقوق زنان را بپذیرند. در اینجا ما تلاش برای کمک آنها میکنیم، اما نه در داخل کشور. و اگر اجازه بدهند که آنها کار کنند یا به مکتب بروند، من هم برمیگردم و در همانجا زنان را کمک میکنم. همه کارکنان من در داخل افغانستان هستند، اما تا آن زمان که طالبان تصمیم بگیرند ما زیاد کار کردن نمیتوانیم.
این در حال است که زنان در ایالات متحده برای جلب حمایت از زنان افغان و حفظ جان آنها به تلاش های خود ادامه میدهند. اخیراً اعضای بنیاد زنان افغان آمریکایی در نشستی که داشتند در مورد برنامه‌ها و انتظارات این بنیاد برای کمک به زنان افغان صحبت کردند و اکثر آنها به این باورند که دیدگاه طالبان در برابر زنان تغییر نکرده است.
شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
در یک انکشاف دیگر، شارواله کابل دو پروژه زیر مجموعه برنامه کاری در بدل گندم را آغاز کرد که بیش از 3900 نفر را تحت پوشش قرار می دهد. بر اساس این برنامه، مردان جویها و کانالهای نواحی مختلف شهر کابل را پاکسازی می کنند و زنان مسئولیت آگاهی دهی را به دوش دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در برنامه جدید شارواله کابل که برای کارگران در بدل کارشان گندم توزیع می شود، 2118 مرد و 1803 زن استخدام شدند. در پروژه اول، مردان مسئولیت پاککاری جویچه ها و کانال های نواحی مختلف شهر کابل را به دوش دارند و در پروژه دوم، زنان در 17 ناحیه کابل در مورد تفکیک زباله ها به مردم آگاهی می دهند. بر اساس معلومات شارواله کابل، این افراد با در نظر داشت وضعیت بد اقتصادیشان انتخاب شدند. حمدالله نعمانی، معاون شارواله کابل، گفت که این دو پروژه برای 26 روز تطبیق خواهد شد.
پروگرام یا برنامه یا پروژه شدی غنم و مقابل که کار کولی.
در پروژه کار در بدل گندم، تلاش ما این است که مردم از بیکاری نجات یابند. ما از طریق این پروژه ها برای چندین نفر زمینه کار را فراهم کرده ایم.
سو کسانو دی کار دی پر زمینه برابر کرده.
بر اساس برنامه کار در بدل گندم، شارواله کابل روزانه در بدل 5 ساعت کار برای هر کارگر 10 کیلو گندم توزیع می کند. وزارت زراعت گفته که 1600 تن گندم مورد نیاز این برنامه از سیلوهای این وزارت برای مرکز و ولسوالی‌های کابل در نظر گرفته شده است. شماری از کارگران دیدگاه متفاوتی در مورد این برنامه شارواله کابل دارند. زرمینه و ظریف دو تن از کسانی است که تحت پوشش این دو پروژه قرار گرفته‌اند.
برای خود ما و شما معلوم است که بسته افغانستان مجبوریت دارد. نه کار، نه بار، نه روزگار، هیچ چیز نیست. حتی دولت ماش نمیده. همه مجبور استن آمدن. اینمی یگانه خوبی که برای خانما شده که خانما را حالا حق دادن که بیاین دوش به دوش مردا کار کنن. ولی حالا فضل خداست که مردا نیستن. با وجود که مردم باشن، بر ما بی تفاوت است، چون کلگی خوار برادر هستیم.
یک گندم خالی مردم چی کنه؟ او میخوره، نان میخوره، پیسه برق داره. این گندم خالی چی کنه؟ این پیسه زیر از کجا کنی که ایر آسیا کنی؟ مثلا تنها گندم نیست، یک طفل ما مریض میشه، پیسه از کجا کنیم ما برای تداوی کنیم؟
حکومت طالبان برنامه کار در بدل گندم را برای رسیدگی به مشکل گرسنگی در این کشور در دوم عقرب سال روان خورشیدی آغاز کرد که تنها در کابل 40,000 نفر تحت پوشش قرار می گیرند. بر اساس تصمیم حکومت طالبان، این برنامه در هرات، جلال آباد، قندهار، مزار شریف و پلخمری نیز راه اندازی خواهد شد. این برنامه در حال راه اندازی می شود که بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر، افغانستان در معرض قحطی قرار دارد. پیشتر سازمان غذایی جهان گفته بود که در زمستان پیش رو بیش از نصف جمعیت افغانستان با گرسنگی شدید مواجه خواهند شد.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
با گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا ادامه می دهیم. زنان در ولایت غزنی از مادران و والدین کودکان زیر سن 5 سال که واجد شرایط تطبیق واکسین پولیو اند می خواهند تا فرزندانشان را حتما واکسین کنند. پولیو یا فلج دوره طفولیت تداوی ندارد و صرف راه نجات از این بیماری تطبیق دو قطره واکسین پولیو از طریق دهن و یا هم پیچکاری پولیو می باشد که در نزدیکترین مرکز صحی مناطق مختلف افغانستان قابل دسترس است. توجهتان را به گزارش در مورد از مریم صافی جلب می کنیم.
شماری از والدین در ولایت غزنی که از اهمیت واکسین پولیو آگاهی دارند، از خانواده ها بخصوص از مادران می خواهند که اطفال زیر 5 سالشان را در مقابل پولیو واکسین کنند. آنها می گویند مادران مسئولیت نگهداری اطفال را به عهده دارند و بیشترین وقت خود را با آنها در خانه سپری می کنند. پس لازم است هنگام کمپاین واکسین پولیو به اطفال قطرات واکسین بدهند. فاطمه محبی باشنده ولایت غزنی میگوید عدم آگاهی از خطرات پولیو باعث شده که بیشترین مادران هنگام کمپاین واکسن پولیو علاقه چندانی به واکسن اطفال نشان ندهند.
خواهش ما از خانواده ها بخصوص مادران ای است که اطفال زیر سن 5 سالشان 100% واکسن پولیو بکنند تا از فلج دائمی جلوگیری شود. زمانی که واکسیناتورای پولیو پشت دروازه می آید، چه اطفالتان خواب است یا مریض است یا کوئی مشکل دیگر دارد، 100% باید واکسن پولیو را بگیرند.
اما یک تعداد از خانم ها می گویند برای اینکه اطفال به ویروس پولیو مبتلا نگردد، مادران به پاکی و نظافت اطفالشان توجه کنند، چون پولیو یک ویروس ساری است که از طریق شخص مبتلا به پولیو به شخص سالم انتقال می گردد. فرشته علمدوز، محصل پوهنزه قابلگی در ولایت غزنی، در این مورد چنین گفت:
چون مادران مسئولیت نگهداری اطفالشان را به عهده دارد، پس باید به نظافت اطفال خود توجه جدی کند تا اطفالشان به امراض مختلف مبتلا نگردد، و برای اینکه اطفالشان به ویروس پولیو مبتلا نشود، باید اطفالشان را واکسن ضد پولیو دهد تا اطفالشان از فلج دائمی در امان باشد.
با گفته کارشناسان صحی، ویروس پولیو که دشمن پنهان اطفال است و در سالهای گذشته تعداد بیشتر اطفال را معلول و یا هم از اثر آن جان باختند، اما با تطبیق واکسن ضد پولیو این ویروس در یک جغرافیای کوچک باقی مانده است که به همکاری مردم می تواند این ویروس را محو کرد. مریم صفی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، تنش ناشی از تجمع پناهجویان در مرز میان بلاروس و پولند را نگران کننده خوانده است. در جریان چند روز اخیر هزاران پناهجو در تلاش برای ورود به کشورهای شامل در اتحادیه اروپا در مرز بلاروس با پولند تجمع کردند. آقای بایدن در حال نگرانی خود را در مورد این تنش ابراز داشته است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، کشورهای غربی را در شکل‌گیری وضعیت با وجود آمده مسئول می‌خواند. جزئیات این مطلب را از سید عزیز الرحمن می‌شنوید.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، این ادعاها را رد می کند که گویا روسیه در تنش ناشی از تجمع پناهجویان در مرز میان بلاروس و پولند نقش دارد. رئیس جمهور روسیه در اشاره به عملیات های نظامی حدود دو دهه اخیر در عراق و افغانستان، کشورهای غربی را مسئول بحران به وجود آمده پناهجویان می خواند.
فراموش نکنید که بحران وابسته با پناهجویان از کجا سرچشمه گرفت. آیا بلاروس پیشگام و ایجاد کننده این مشکلات است؟ نه خیر، این عوامل است که توسط خود کشورهای غربی به شمول کشورهای اروپایی ایجاد شده است، هم از نقطه نظر نظامی و هم از نقطه نظر اقتصادی. نظامی به خاطر که همه در آن نقش داشتند. به طور مثال عملیات ها در عراق و حال تعداد زیادی از کردهای عراق شامل این پناهجویان هستند. آنان در افغانستان نیز برای 20 سال جنگیدند و حال تعداد زیادی از پناهجویان افغان ها اند. بلاروس هیچ کاری با این ندارد.
در جریان یک هفته گذشته هزاران پناهجو از افغانستان، شرق میانه و افریقا در تلاش برای ورود به کشورهای شامل در اتحادیه اروپا در مرز بلاروس با پولند تجمع کرده اند. پولند و اتحادیه اروپا ادعا دارند که حکومت تحت حمایت روسیه در بلاروس این پناهجویان را برای عبور به اروپا تشویق می کند. اتحادیه اروپا می گوید که بلاروس این کار را در پاسخ به تعذیرات وضع شده علیه منسک انجام می دهد. اما بلاروس این ادعاها را رد می کند. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، تنش به وجود آمده در منطقه را نگران کننده خوانده است.
فکر می کنم که یک نگرانی بزرگ است. ما نگرانی خود را بر روسیه ابراز داشته ایم. ما نگرانی خود را بر بلاروس ابراز داشته ایم. فکر می کنم که این موضوع پناهجویان یک مشکل است.
در تلاش برای عبور از این مرز، پلیس پولند تا حال از دریافت حدود 10 جسد متعلق به پناهجویان خبر داده است. سردی هوا و خطرات راه آزمون بزرگ در برابر تلاش این پناهجویان برای ورود به اروپا محسوب می شود. اما ام ملک عراقی که 26 سال عمر دارد و قرار است در چند هفته آینده فرزند چهارمش تولد شود، می گوید که پذیرفتن مشکلات سفر ارزش تلاش برای آینده خانواده اش را دارد.
ما شاهد مظالم بدتر از این در عراق بوده ایم. ما یک هدف داریم که باید به آن برسیم. حتی اگر ما این سفر را از صفر آغاز کنیم، ما باید به هدف یک زندگی بهتر برسیم.
اداره حقوق بشر ملل متحد با ابراز نگرانی در مورد وضعیت این پناهجویان گفته است که لفاظی‌های تحریک‌آمیز مقامات بلاروس و پولند بر بدتر شدن این وضعیت می‌افزاید. این اداره از همه طرف‌های دخیل خواسته است که ضمن احترام و رعایت کردن حقوق بشری این پناهجویان نباید از آنان به حیث ابزار سیاسی استفاده کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تدروس اتهانوم گبریسیوس رئیس سازمان جهانی صحت می گوید که هر روز در سرتاسر جهان در مقایسه با کشورهای با درآمد پایین 6 مرتبه بیشتر مردم واکسین های تقویت کننده کووید 19 را به دست می آورند. آقای گبریسیوس همواره از عدم برابری در تقسیم و توزیع واکسین کووید 19 در کشورهای مختلف جهان صحبت کرده و تاکید ورزیده که تنها راه برای نزدیک شدن به پایان همگیری ویروس کرونا در جهان تقسیم عادلانه و دسترسی همه باشندگان جهان به واکسین کووید 19 است. این مطلب را از همکار ما قدیر مشرف می شنوید.
رئیس سازمان جهانی صحت میگوید که هیچ کشوری نمیتواند به سادگی با واکسین کردن راه را برای خود جهت خروج از این همگیری هموار سازد. تدروس اتهانوم گبریسیوس در کنفرانس خبری تاکید ورزید که مهم این نیست که چه تعداد از مردم واکسین میشوند، بلکه این مهم است که چه کسی واکسین میشود.
Countries with the highest vaccine coverage continue to stockpile more vaccines.
کشورهای با بلندترین پوشش واکسین به ذخیره واکسین خود ادامه می‌دهند، در حالی که کشورهای با درآمد پایین هنوز هم منتظر واکسین باقی می‌مانند. روزانه دوز تقویتی واکسین ضد کرونا در کشورهای پیشرفته در مقایسه با کشورهای با درآمد پایین 6 مرتبه بیشتر تطبیق می‌شود. این یک افتضاح است که باید متوقف شود.
آقای تدروس افزود که کوواکس برنامه مشارکت واکسین با فراهم کردن واکسین به کشورهای با درآمد متوسط و پایین می تواند در کاهش نابرابری در تقسیم واکسین کمک کند.
We have shown that Covax works if it has the vaccines.
ما نشان داده ایم که کوواکس اگر واکسین در اختیار داشته باشد می تواند کارگر بیفتد. برنامه کوواکس اکنون تقریبا 500 میلیون واحد واکسین را با 144 کشور و قلمرو مختلف انتقال داده است. تمام کشورها روند تطبیق واکسین را آغاز کرده اند با استثنای دو کشور، اریتریا و جمهوری دموکراتیک کوریا.
رئیس سازمان جهانی صحت واقعیت‌های تلخ دیگری را نیز از همگیری کرونا بیان کرد که در آن گزارش دادن تقریبا 2 میلیون واقعه کووید 19 در هفته گذشته در اریتریا شامل است. بیشترین واقعاتی که از آغاز همگیری تا کنون در یک هفته گزارش شده است. اتهانوم گبریسیوس این را هم گفت که تقریبا 27 هزار واقعه مرگ ناشی از کووید 19 هفته گذشته در کشورهای اروپایی ثبت شده که بیش از نیم رقم وفیات ناشی از کووید در هفته گذشته در سراسر جهان است. با گفته تدروس اتهانوم گبریسیوس رئیس سازمان جهانی صحت، یک گزارش جدید این سازمان و مرکز کنترل و وقایه امراض ایالات متحده نشان می‌دهد که بیش از 22 میلیون نوزاد نخستین دوز واکسین ضد سرخکان خود را در هفته گذشته از دست داده و نگرفتند که بیشترین افزایش این رقم را در دو دهه اخیر نشان می‌دهد. آقای تدروس همچنین خاطر نشان کرد که امروز یک شنبه جهان از روز جهانی دیابت یا بیماری شکر بزرگ داشت به عمل می آورد و امسال صدومین سالگرد کشف انسولین دوای اساسی برای کنترل و پایین آوردن سطح شکر خون در بدن انسان می باشد.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمتتان حاضر خواهیم شد.